ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را من بهمنی باگاهی میرسانم. با واریز مبلغ حمایت معیشتی برای 20 میلیون نفر دیگر، نخستین مرحله این طرح تکمیل شد. به گفته مسئولان دولتی، با واریز مبلغ حمایت معیشتی 18 میلیون خانوار که معادل 60 میلیون نفر هستند، این کمک ها را دریافت کردند. طرح حمایت معیشتی بعد از عملیاتی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت اجرا شده و بر اساس آن قرار است دولت تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به 18 میلیون خانوار شناسایی شده که شامل 60 میلیون نفر هستند پرداخت کند. دوشنبه و چهارشنبه هفته قبل 40 میلیون نفر و ساعت 24 دیشب هم 20 میلیون نفر دیگر کمک‌های معیشتی را دریافت کردند. مددجویان کمیته امداد سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، برخی کارگران و کارمندان اقشاری هستند که مشمول دریافت کمک معیشتی شدند. افرادی که از طرح حمایت معیشتی بهره‌مند نشدند، 10 روز برای ثبت اعتراض خود فرصت دارند. به گفته سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی، تا ظهر امروز حدود 80 هزار نفر اعتراضشان را از طریق سامانه ستاره 6369 مربع به وزارت رفاه اعلام کردند. آقای میرزا یفسود 24 ساعت بعد از ثبت اعتراض پیامکی برای سرپرستان خانواده ارسال می شود و آنهایی که مشمول دریافت حمایت معیشتی شناخته شدند، سه‌شنبه با کد رهگیری دریافت شده، باید به سامانه‌ای که معرفی می شود مراجعه و مراحل بعدی درخواست خود را پیگیری کنند. گفتنی است از صبح امروز دسترسی به سامانه ستاره 6369 مربع از طریق برخی اپراتورها غیر ممکن شد که بنابر وعده مسئولان قرار بود این مشکل تا عصر امروز برطرف شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عموم مردم به دلیل قطع اینترنت و مشکلات ناشی از آن در یک هفته اخیر عذرخواهی کرد. آقای آذری جهرمی گفت قطع شبکه بین المللی اینترنت مشکلات بسیاری را در زندگی مردم ایجاد کرد و از این مشکل ها در یک هفته اخیر به واسطه تماس های فراوان مطلع هستم. خانواده های خارج کشور از حال عزیزانشان در ایران باخبر نشدند. دانشجویان و استادان در این مدت از دسترسی به منابع علمی بین المللی محروم بودند. برخی شرکت های صادراتی و وارداتی هم دچار خسارت شدند. وزیر ارتباطات افزود تصمیم محدودیت اینترنتی برای حفظ آرامش جامعه گرفته و به اپراتورها ابلاغ شد. همزمان مسئولان 3 اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتر، اعلام کردند از صبح امروز اینترنت تلفن همراه در برخی از استانها وصل شده است. ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت. دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت گفت خدمات مصوب دفاتر پیشخوان به رغم قطع یک هفتگی اینترنت کشور بدون هیچ گونه مشکلی ارائه شد. آقای فلاح حقیقی با بیان اینکه تمام خدمات حیاتی و اصلی این دفاتر بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود افزود، تعداد انگشت شماری از خدمات ترکیبی که جزو خدمت مصوب دفاتر هم نیست در این مدت دچار اخلال بود که این مشکل نیز بلافاصله با اصلاح دامنه رفع شده است. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر استعفای وزیر جهاد کشاورزی را تایید کرد. آقای عباسی گفت بنابر اعلام آقای حسین علی امیری معاون امور مجلس، رئیس جمهور آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی استعفا کرده، اما تا این لحظه آقای روحانی رئیس جمهور با استعفای وی موافقت نکرده است. طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار جلسه علنی سه‌شنبه این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. پایان پخش خبر، شب بخیر.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به تیم ملی شمشیربازی جوانان ایران که در رقابت‌های جام جهانی تهران به مقام هشتم رسید. ایران
ورزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران در یک شب سرد پاییزی دیگر. به شما سلام و شب بخیر عرض میکنیم از استودیو پخش رادیو ایران و برنامه زنده ورزش ایران را از این لحظه آغاز خواهیم کرد. در کنار آقای احسان زاره تهیه کننده و آقای پرهام تجدد صدا بردار بسیار خوبمون، ما را همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 8 شب. همکنون که با شما شنوندگان محترم صحبت میکنیم 71 دقیقه از مسابقه تیم‌های ذوب‌آهن و فولاد خوزستان در چارچوب رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور سپری شده که تیم فوتبال ذوب‌آهن با یک گل مقابل فولاد فعلا بازی رو برده و نتیجه خوبی رو تیم علیرضا منصوریان در این مسابقه خانگی در ورزشگاه فولادچه به دست آورده. در این رقابت علیرضا منظمی در دقیقه 43 با پاس گل حمید بوحمدان تک گل تیم فوتبال ذوب‌آهن رو به ثمر رسونده و در ترکیب تیم فوتبال فولاد هم دو تعویض انجام شده. حسن بیت‌سعید و میثم دورقی به زمین آمدن ولی حضور هیچ کدام از این بازیکنان فعلا نتوانسته که مانع از شکست تیم فوتبال فولاد خوزستان در رقابتی بشه که در جریان. اجازه بدید چند لحظه از گزارش زنده مسابقه رو بشنویم.
و در اختیار وحید حیدری قرار میده. عبدالله زاده. بعد ببینیم منظمی تک مهاجم این دقایق ذوب‌آهن میتونه از سرعت خوب خودش استفاده کنه. یه پاس خوب پریرا در درون محوطه جریمه به سمت راست، فرصت برای فولاد. اونجا کورنری که اعلام میشه به نفع فولاد خوزستان.
اما این مسابقه که امروز در جریانه تنها بازی رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون نبود و یک بازی دیگر هم در این چارچوب امروز بعد از ظهر برگزار شد. تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر تیم قرنشین برابر تیم سایپا به میدان رفت و نتیجه خیلی خوبی رو هم تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر به دست آورد و موفق شد که برابر تیم سایپا به تساوی برسه. در واقع سایپا متوقف شد و از پس تیم قره جدولی شاهین شهرداری بوشهر بر نیامد. در بازی عصر امروز این بازی با تساوی بدون گل به اتمام رسید. از ساعت 16:15 در ورزشگاه پاس قوامین انجام شد و آقای میثم حیدری هم داور این مسابقه بود. سایپا با کسب این تساوی 10 امتیازی شد و در رتبه 12 جدول باقی ماند. تیم شاهین شهرداری بوشهر هم با کسب 3 امتیاز همچنان تیم قرنشین جدول به شمار میاد. اما بریم به سراغ صحبت‌های مربیان. آقای میشو کریستیچوویچ سرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر بعد از این تساوی خارج از خانه با خبرنگاران صحبت کرد.
We have to be honest. They have to very good chances. Our goalkeeper was excellent in this two situations.
بازی جذابی برای بینندگان نبود. سایپا تیم بهتری نسبت به ما بود، ولی ما هم آماده بودیم که گل نخوریم و به خواستمون رسیدیم. بچهای من تلاش زیادی کردم و ازشون راضی هستم.
ازشون بپرسید که خیلی کنار
تمرین
I learned these names of the first team which can play today. It's really very small time to change something after six after 5 days. We have only time for one good training.
The rest is
recovery. This is preparation for the new game. Yes, it's in this moment, this month is very hard for us, but we should try to do good results and try.
در ادامه صحبت‌های محمد صادق بارانی بازیکن تیم شاهین شهرداری بوشهر رو هم بشنوید.
فکر کنم بعد 10 روز تا 12 روز استراحت، فکر کنم این بدترین بازی بود که تو این چند سال اخیر از یه تیم فوتبال دیده بودم. هم تیم ما هم تیم سایپا فکر می‌کنم زیاد خوب بازی نکردیم. امیدواریم به هفته‌های آینده.
آقای بارانی، حالا به نظر میرسی بازیکن شما رو با توجه به هوای مقدار سرد شده بوده؟
نه، ما خب مربی جدیدمون که به اون اضافه شده کلن بدنسازی میکردیم این چند روزه، یعنی 10 روز رو نانستا بدنسازی کردیم. فکر میکنم یه ذره بدنامون خسته بود، ولی خب امیدواریم که بازی آینده بتونیم پیروز بشیم.
و اولین کلیشیت فصل فکر کنم
خیلی اینو من اطلاع ندارم، من چیز زیاد خوشحال کننده ای نیستش. ما باید بریم اولین برد فصلمون رو بگیریم.
مربی جدید اومده، فکر کنید تغییراتی که مد نظرتونه اتفاق بیفته تیم شاهین برگرده به روزایی که بتونه در لیگ برای حرفی برای گفتن داشته باشه؟
مد نظر من که نباید باشه، مد نظر کادر مدیریتی باید باشه. ما بازی کنیم، وظیفه همون بازی کردنه، ولی فکر میکنم تیممون خیلی کار داره، خیلی از اون چیزی که فکرشو میکنم بیشتر کار داره.
چند درصد گرفتید الان شما؟
ما دریافت
مشکلات مالی هستیم مثل همه تیم لیگ.
مشکل مالی که کل فوتبال ایران درگیرشه، ما حدوداً دور و بر 20% گرفتیم، ولی خب خیلی مشکل زیاده، اصلا قابل بیان نیستش. حیف مردم بوشهر. فقط
میمونی آقای بارانی؟
من احتمال 99% جدا میشم.
خب صحبت‌های نه چندان امیدوار کننده بارانی بازیکن تیم شاهین شهرداری بوشهر رو شنیدید که از وضعیت این باشگاه ابراز نارضایتی کرد و با حالتی مایوس اشاره کرد که از این تیم به احتمال 99% جدا میشم. تیم شاهین شهرداری بوشهر یکی از تیم‌های بسیار خوب و پرطرفدار فوتبال باشگاه برتر ایران هست، ولی به گفته مربیان و مسئولان باشگاه شاهین شهرداری بوشهر این تیم برای رقابت‌های لیگ برتر بسته نشده و مسئله همین جاست که بازیکنانی که در این باشگاه حضور دارن علاوه که تلاش میکنن برای موفقیت، ولی اون کیفیت لازم و برابر رو با سایر بازیکنان تیم‌های لیگ برتری فوتبال ندارن و هزینه‌هایی هم که برای این تیم انجام شده شاید در حد همون رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بوده. تیم شاهین شهرداری بوشهر با 3 امتیاز فعلا در مکان 16ام جدول قرار داره. درباره سایپا هم اشاره کردیم که با 10 امتیاز در رتبه 12ام جدول. مسابقه تیم‌های زاباهن و فولاد هم تا دقیقه 78 با برتری 1-0 زباهن در ورزشگاه فولادشهر پیگیری خواهد شد. اما فردا مسابقه مهمی برگزار خواهد شد بین تیم‌های فوتبال نساجی قائمشهر و استقلال تهران که آقای اسراماچونی سرمربی تیم استقلال به نشست خبری نرسید و در نشست خبری قبل از بازی ایشون حضور نداشت به علت اینکه خب سفر تیم فوتبال استقلال از تهران دیر انجام شده بود و به علت تأخیر زمانی که استقلالی‌ها با اتوبوس هم به قائمشهر رفتند به نشست خبری نرسید. آقای مهاجری هم در نشست خبری صحبت نکرده و فقط نشسته بود بین خبرنگاران، ایشون هم هیچ مطلبی رو بیان نکرد. البته آقای مهاجری چند وقتی بود که با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، ان شاءالله که سلامتی کامل ایشون حاصل شده باشه و آقای بادامکی به جای آقای مهاجری در نشست خبری حاضر شد. تیم فوتبال استقلال این فرصت رو داره که اگر در مسابقه فردا امتیاز بگیره از نساجی، بعد از 102 هفته یا به عبارتی بعد از 1306 روز از تیم فوتبال پرسپولیس در جدول مسابقات دسته برتر باشگاه‌های کشور سبقت بگیره. از این نظر هم بازی فردا برای تیم فوتبال استقلال بسیار مهمه، ولی فراموش نکنیم که تیم نساجی به دنبال 3 امتیاز این بازی خانگیه. اما گریزی هم بزنیم به تیم فوتبال پرسپولیس. تمرین امروز سرخپوشان در خیابان بشار حسن و کوری بین بازیکنان این تیم برگزار شد و روز یک شنبه این تمرین در حالی انجام شد که جلسه هم بین اعضای تیم با مدیر عامل باشگاه در سالن بدنسازی انجام شد و بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس خودشون را آماده میکنن برای بازی بعدی خودشون. ضمن اینکه تنها غایب تیم فوتبال پرسپولیس هم در تمرین بشار حسن بود که قرار هستش که امشب به سمت تهران پرواز بکنه. بازی بعدی پرسپولیس هم در رقابت جام حذفی برابر تیم صنعت نفت آبادان روز 5 آذر برگزار خواهد شد. اما روز گذشته جلسه برگزار شد در باشگاه پرسپولیس با حضور اعضای هیئت مدیره و همینطور آقای محمد حسن انصاری فر. و آقای انصاری فر بعد از این جلسه خیلی کوتاه صحبت کرد درباره آینده باشگاه پرسپولیس و گمان زنی ها مبنی بر اینکه ممکن هست آقای کالدرون از مربیگری این تیم کنار گذاشته بشه.
ما به خاطر اینکه بازی جام حسیمون در روز سه‌شنبه با صنعت نفت آبادان بود، ترجیح دادیم که قبل از تمرین امروز که میخوام برگزار بکنن اصرار داشتیم این جلسه رو با آقای کالدرون برقرار بکنیم، چون بازیکن‌ها تجدید روحیه بشن، از لحاظ روحی آسیبی نبینن، مطمئن باشن که تیم بسیار قوی داریم، ما هیچ مشکلی رو نداریم. این اطمینان هم به سرمربی تیمم دادیم که فعلا کارشون رو با اقتدار انجام بدن، ما حمایت می‌کنیم که ان‌شاءالله بتونیم بازی سه‌شنبه که بازی فوق‌العاده حساسی برای جام حذفی است ان‌شاءالله با پیروزی بیایم بیرون که ان‌شاءالله تیم در شرایط عادی خودش قرار بگیره.
اما نکته دیگر پر ابهام این روزهای فوتبال ایران سرنوشت آقای مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون هست، سرمربی بلژیکی که ایشون در ایران نیست و فدراسیون فوتبال هم به آقای ویلموتس اولتیماتوم داده که باید بالاخره تکلیف خودش رو مشخص بکنه، آیا به ایران خواهد آمد یا نخواهد آمد یا فسخ قرارداد خواهد کرد با فدراسیون فوتبال کشورمون. در همین حال برخی از رسانه‌ها از جمله سایت اسپورسا در کشور بلژیک اشاره کردند که فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس قطع همکاری خواهد کرد، اما آقای امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال تاکید میکنه که در حال حاضر و فعلا آقای ویلموتس سرمربی تیم ملیه.
به فدراسیون برسونم که به هر حال فدراسیون فوتبال در ادامه حمایت قاطع و کامل از برنامه‌های تیم ملی در حوزه پشتیبانی و لوجستیک و اجرا در حوزه مسابقات باقی مانده که 4 بازی حساس و به نوعی 4 فینال در پیش هست، مراحل مختلف برنامه ریزی و پشتیبانی رو مد نظر داره. و خدمتون عرض کنم در حوزه قراردادی آی ویلموت هم نگاه فدراسیون فوتبال بر این اساس خواهد بود که تمامی مفاد قرارداد بر اساس جزئیات اون مورد رعایت تأکید قرار بگیره تا انشالله با یک برنامه‌ریزی جامع و گسترده تیم ملی آماده بشه برای این 4 مسابقه. خدمتون عرض کردم فدراسیون در حال حاضر در مقطع زمانی تایید یا تکذیب برخی گمان زنی ها نیستش، اما به طور حد نتایج در واقع برنامه ریزی ها، تلاش ها و ارتباطات صورت گرفته به همراه مذاکراتی که با سرمربی محترم تیم ملی در این باب انجام شده بوده در آینده به اطلاع ملت شریف ما خواهد رسید و برنامه ریزی های آینده بر اساس نتایجی که در مذاکرات فدراسیون فوتبال و آی ویلموت خواهد بود به اطلاع عموم خواهد رسید. ببینید به طور حد مباحث مختلف در این قرارداد دیده شده با کسب تجاربی که در قراردادهای مشابه در سالهای گذشته بوده و طبعا بر اساس اون فدراسیون اقدام به عقد قرارداد با آی ویلموت کرد.
خب صحبت‌های آقای علوی رو شنیدید، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال کشورمون. صحبت‌های ایشون یک مقدار کلی اشاره کرده وضعیت مربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون و تاکید کرد که ما با آقای ویلموتس در حال صحبت هستیم. به هر حال رفتار آقای ویلموتس طی یکی دو ماه اخیر با انتقاد بسیار زیاد اهالی فوتبال مواجه بوده، در کنار نتیجه نگرفتن در دو بازی مقابل تیم‌های بحرین و عراق، و حالا باید ببینیم که فدراسیون فوتبال چه تمهیداتی رو میاندیشه برای اینکه هم از نظر مالی متضرر نشه بیش از این در ارتباطی که با آقای ویلموتس داره، و هم اینکه تیم ملی فوتبال ما هم تکلیفش رو خیلی سریع بدونه تا فروردین ما که بازی با تیم هنگ کنگ رو پیش رو خواهیم داشت. اما آقای علوی در لابلای صحبت اشاره کرد که در آینده نتیجه مذاکرات با آقای ویلموتس یا حالا اتفاقاتی که خواهد افتاد به اطلاع مردم و علاقمندان فوتبال خواهد رسید و مشخص هست که قرار اتفاقاتی بیفته در حوزه تیم ملی فوتبال کشورمون و تغییراتی به نظر میرسه که در این زمینه محتمل باشه. اما ظاهراً اونطوری که ما خبردار شدیم آقای برانکو که یکی از گزینه‌های اصلی هست برای مربیگری تیم ملی فوتبال، دو شرط عمده رو مطرح کرده برای اینکه دوباره به ایران برگرده. یکی اینکه مطالبات خودش از باشگاه پرسپولیس رو کامل دریافت بکنه و دیگر اینکه مالیات 4 فصل حضور در باشگاه پرسپولیس هم که بر عهده باشگاه بوده تسویه بشه، یعنی کاملا پرسپولیسیا باید پول آقای برانکو رو پرداخت بکنن تا ایشون دوباره به ایران برگرده، اگر حالا فدراسیون فوتبال تمایل داره ایشون رو بگیره یا باشگاهی یا حالا هر فرد و در واقع تیم خاصی که به دنبال جذب ایشون هست. حالا ما قصد داشتیم با یکی از همکاران مطبوعاتیمون گفتگو بکنیم درباره تیم ملی فوتبال کشورمون که خب آقای دلیری رو خط ارتباطی ماست، هم درباره پرسپولیس و هم درباره آقای برانکو با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دلیری سلام و شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای محترم تاشمی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران.
خب اگر این دو شرط آقای برانکو صحت داشته باشه، در واقع توپ در زمین باشگاه پرسپولیس برای بازگشت ایشون به فوتبال ایران.
بله خب همونطور که استعدار دارید آقای برانکو یک طلبی رو از باشگاه پرسپولیس داره به مبلغ 900,000 دلار و همچنین در کنار این مالیات 4 فصل گذشته ایشون هم مطرح هستش. صحبت‌های زیادی در رابطه با مذاکره تیم ملی سران فدراسیون با آقای برانکو شده، اما خب توی صحبتی که ما حتی تا آخرین ساعت روز گذشته با خود آقای برانکو داشتیم، ایشون قویاً تکذیب می‌کرد هر گونه مذاکره با فدراسیون فوتبال، سران آن و حتی مدیران فدراسیون فوتبال. یعنی گفت که من تا به امروز، یعنی تا روز گذشته هیچ مذاکره‌ای نشده.
حالا همینجا اجازه بدید آقای دلیری یه نکته دیگه ما شنیدیم که ظاهرا فدراسیون فوتبال و آقای برانکو با هم توافق کردن که تا زمانی که تکلیف قرارداد آقای ویلموتس معلوم نشه به طور کلی هر گونه مذاکره تکذیب بکنن و اشاره نکنن که حالا مذاکره در جریان بوده، صحبتی به میان آمده.
بله این بحث هم مطرح هستش. ایشون هم در صحبتاشون گفتن که تیم ملی ایران یک سرمربی داره و اسمشون مارک ویلموتس هستش. مثل اینکه حالا صحبت ایشون تا طی چند روز گذشته دیداری رو با سفیر ایران در کرواسی داشتن در شهر زاگرب و بعد از اون بود که این بحث ها مطرح شد. یه سری میگفتن که بر سر بدهی های باشگاه پرسپولیس مذاکرات انجام شده، طلبی که قرار بوده باشگاه پرسپولیس پرداخت بکنه به ایشون، اما خب بحث ها بیشتر بعد از باختی که تیم ملی کشورمون مقابل بحرین و عراق داشت و انتقاداتی که صورت گرفت، عملا فدراسیون فوتبال میشه گفت دچار یک بحرانی شد در رابطه با تغییرات در تیم ملی فوتبال کشورمون و اسم برانکو با توجه به موفقیت‌هایی که در 4 سال گذشته در فوتبال کشورمون داشت بیشتر سر زبون‌ها. خب ایشون داره یک ماهیت خاصی بین فوتبال دوستان ما و همچنین هواداران تیم پرسپولیس هستش. صحبت‌هایی شده به قول شما همون بحث طلبشون ایشون مطرح هستش به تبع آقای برانکو اگر بخواد در تیم ملی فوتبال کشورمون کارش شروع بکنه قطعا نسبت به آقای ویلموت دستمزد کمتری رو خواهد گرفت، چیزی که صحبت شده و مطرح میگن که سالانه 2 میلیون دلار خواهد گرفت. خب نسبت به آقای ویلموت قطعا 1 میلیون دلار ارزونتر خواهد شد و در مجموع تا جام جهانی فکر میکنم این دستمزد نزدیک به 4 میلیون دلار گرفته بشه ایشون. این بحث حالا مطرح هستش، حالا این که به کجا میرسه این داستان آقای برانکو و مذاکراتی که شده شاید در چند روز آینده و بعد از مذاکراتی که فدراسیون با آقای مال ویلموس خواهد داشت این مشخص خواهد شد که چه نتیجه‌ای به دست خواهد
آمد. حالا گفته میشه که آقای برانکو هم بی میل نیست که به فوتبال ملی ما برگرده بعد از اینکه ایشون در تیم الاهلی عربستان ناکام بود و در فوتبال ایران قبل از این سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون بود، قطعا تمایلش کم نیست برای بازگشت مجدد به ایران.
بله خب قطعا آقای برانکو خاطرات خوبی رو با تیم ملی کشورمون داره، سابقه صعود به جام جهانی رو داره، به جام سال صعود به جام جهانی 2006 آلمان رو با تیم ملی داره و قطعا بعد از خاطرات خوبی که در کشورمون داشته دوست داره و باز هم سرمربی تیم ملی بشه و فکر میکنم فوتبال دوستان ما و پیشکسوتای فوتبال ما هم بیمیل نیستن که ایشون بیاد با توجه به شناختی که ایشون از فوتبال کشورمون داره و بازیکنی که در باشگاه‌های ما بازی میکنن و اشرافی که بر مسابقات فوتبال ایران داره، خیلی‌ها دوست دارن که ایشون بیان و سرمربی تیم ملی رو قبول بکنه. اما من حالا خبرهایی که امروز هم از باشگاه پرسپولیس به گوش می‌رسید اینه که حتی باشگاه پرسپولیس هم نیم نگاهی به آقای برانکو داره و آقای انصاری‌فر بیمیل نیست، در صورتی که آقای کالدرون اگر در بازی روز سه‌شنبه مقابل صنعت نفت نتیجه نگیره بازم سراغ برانکو بره. من صحبتایش اینه حالا چقدر این صحت داره، ما خیلی تلاش کردیم که از مسئولین باشگاه پرسپولیس این رو هم جویا بشیم که آیا این صحبت شده، اصلا بحثی با آقای برانکو شده جدایی از مذاکراتی که دارن در رابطه با بحث طلبی که باید پرداخت بکنن، آیا صحبت شده که هنوز اون پاسخ شفاف گرفته نشده. اما خب من این رو شنیدم، حالا چقدر صحت داره هنوز مشخص نیستش.
یعنی در واقع سر ایشون دعواست دیگه.
بله دقیقاً، حال حاضر هم تیم ملی فوتبال کشورمون و هم باشگاه پرسپولیس به نحوی نیم نگاهی به آقای برانکو دارن.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما دلیری که در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزار از آقای دلیری که با ما صحبت کرد درباره تیم ملی فوتبال کشورمون و وضعیت آقای برانکو ایوانکوویچ برای حضور احتمالیش در ایران. ایران 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 ایران
ورزش ایران. راه دانیال اسماعیلی فر را به موقع این خطا رو گرفت اسماعیلی فر.
دقیقه 90 مسابقه تیم‌های زباهم و فولاد رو سپری می‌کنیم در هوای سرد فولاد شهر اصفهان. مسابقه در جریان، دیداری که تیم زباهم با 1 گل فعلا تیم فولاد رو شکست داده. اجازه بدید که دقایق و ثانیه‌های پایانی این مسابقه رو بشنوید از رادیو ایران گزارش زنده رو، بعد با شما صحبت خواهیم کرد.